من الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سجم وبنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. محضر مبارک سروران گرامی، با عرض پوزش و عذرخواهی از تأخیر در حضور، بنا بود که ادامه سخن و بحث رو داشته باشیم در همین آیه که تلاوت شد، که آیه 214 از سوره مبارکه باشد. یه مختصری هم از آیه قبل مانده بود، اما تذکر دادن، توصیه هم به جا بود، مکتوبش کردن که سند باشه، که ما در بحث گذشته که خدمت عزیزان گفتگو کردیم یه مختصری در آیه قبل رو به لحاظ این که یه هفته بحث تعطیل بود بازگو نشده بود و دوستان بسیار به جا تعقیب فرمودن و ما هم الان برمیگردیم و خدمتتون اون نکته ای که تقسیمی که عرض کردم در آیه 212 و آیات بعد از اون یه مرور کل بحث رو خواهیم کرد انشاءالله. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وغزي الامر و الى الله ترجع الامور. بازگو شد که در این آیه شریفه چنین معنا شد، آیا در انتظارند این مشرکین، این مقابلین، این منکرین، الا ان ياتيهم الله، که خداوند بیاید، فی ظلل من الغمام، در سایبانهایی از ابر و ملائکه و ملائکه به حضورشون بیایند و قضی الامر و کار به پایان برسد. گفتیم که این آیه شریفه رو عده‌ای از مفسرین از علائم قیامت نشان دادن، بازگو کردند، یعنی اینها یا در انتظار اونن کار تمام بشه، قیامت برسد و چنین و چنان باشد. این یه توجیه بود که مطرح شد. عرض کردیم که با یه تقسیمی که میتوانیم در قرآن داشته باشیم این قضیه رو به عنوان یه آیه باید بررسی کنیم. مجموعه آیاتی که کلمه آیه در قرآن به کار برده میشود بازگو شد که از سه حالت خارج نیست. یا ما در قرآن آیاتی که داریم آیات اعجازی است، یعنی آیتون معجزه، آیاتی هستند که برای به اعجاز در آوردن و برای اثبات حقانیت رسولان الهی هستند. پیغمبری می آید، ادعای خودش مطرح می کند، حق مسلم جامعه است که از او طلب دلیل کنند و بگویند لمن، به من، به چه دلیل این سخن را می گویی؟ چرا می گویی تو رسول خدا هستی؟ دلیلی که بر رسالت اقامه می کنی چیست؟ دلیل خواهی این حق مسلم جامعه در قبال انبیاء الهی است و اون آیات و نشانه هایی که انبیاء ارائه می کنند برای اثبات رسالتشون، اینها می شود آیات معجزه. حالا این آیات یا تدوینیست یا تکوینیست، یعنی یا آیاتیست که در طبیعت دیده می شود، یا آیه های طبیعی نشان می دهند، عصایی را اژدها می کنند، مرده ای را زنده می کنند، کوری را شفا می دهند، با عصا بر سنگ می زنند، 12 چشمه ها بیرون می آید، آنچه موسی عمل می کند و گزارش صریح قرآن است، با دم گاوی به مرده ای می زند، مرده مقتول بر می خیزد، قاتلش معرفی می کند، آنگاه جان می دهد. خب اینا اعجازی است که به زبان قرآن رسولان خدا انجام میدهند، معجزات تکوینی است. گاه معجزاتی که برای اثبات رسالت است تدوینی است، مانند تورات. موسی 40 شب رو در تور میماند، وعده خداوند سبحان بر او محقق میگردد، اونگاه الواح یعنی نسخه تورات به موسی عطا میشود، اون 10 فرمان داده میشود، میاد و برای جماعت بازگو میکند. اینا میشد آیات تدوینی. اما هر دو قسمش، چون آیات طبیعی چه این آیات کتابتی و تشریعی، اینا همه آیات معجزه هستند. قرآن آیه معجزه رسول مکرم اسلام است که در قیام قیامت آیه است و باقی است. اینها رو میگن آیات معجزه. نوع دیگر از آیاتی که داریم آیات اقتراحیه است. آیات اقتراحیه اون آیاتی است که از ناحیه رسول ارائه نمی شود، پیغمبران الهی نمیگویند، فرعون نمیدهند، در خلاف این نوع اول که انبیا میآوردند. این نوع معجزات آیات اقتراحی اونهاست که خواسته های مردم است، یعنی مردم میان خواسته هاشون رو صورت میدن، میان پیش نوع پیغمبر اینطور میگویند، میان پیش صالح پیغمبر میگن اگر میتوانی این کار رو برای ما انجام بده. مثال زدم معذرم بارکتون، میان مردم مکه پیش پیغمبر میگوین که ما شش مسئله است در سوره بنی اسرائیل داریم که ما به هر حال اگر شما پیغمبر خدا هستی بشکاف این کوه را، برای ما چشمه آبی بیاید که آبرسانی شهر مکه را انجام بدهد. شما اگر رسول خدا هستی برای ما یه بستان و یه باغ ملی درست کن در حاشیه ابو قبیس، کوه ابو قبیس. شما اگر رسول خدا هستی برو به آسمان و برای ما یه سندی هم بیار که رفتی به آسمان. اگر تو رسول خدا هستی چشمت بدن باز کن، یک خانه پر طلا اینجا آماده کن، یا نقره حداقل اگر طلا نمی آوری. این مسائلی است که به هر حال مطرح میشه به عنوان خواسته های این چنین. عرض کردم شأن انبیاء الهی، رسالت انبیاء الهی، وظیفه انبیاء الهی دنبال این قضایا نیست، نباید چنین کنند. اینها آیات مقترحه یا آیات اقتراحی میگویند، اما هیچ کدومش هم به مقام قبول نمیرسند، هیچ کدوم پذیرفته نمیشه. یعنی اینها خواسته های منندی و نفسانی است که مطرح میکنند که اگر هم عمل شود موجب اعتقاد نمیگردد، این مسلم است. اینها به لحاظ عناد و لجاج میگویند حق جویی نیست، طالب حق نیستند، طالب امیال نفسانی خویشند. اگر میل نفسانی اونها هم پیغمبر عمل کند میگن این تصادفی بود، این درست نبود، حالا شد، دیگران هم کردن، کهنه هم کردن، سهره هم این کارها رو انجام دادن. اینها به صد جور و علت باز از زیر بار دعوت و زیر بار پذیرش فرار میکنن. آیات اقتراحی اون خواسته های نفسانی مردم است که مورد اجابت و قبول واقع نمیگردد. این دو آیات قاهره، آیات قاهره اون آیاتی است که نشانه هایی است که به ندرت اینها هم دیده شده است. اون اینه تقاضا داده می شود اما بعضا اجابت می شود. اینها کدام نوع است؟ اینها اون آیاتی است که گاه بعض از انسانهای عنود، بعض از انسانهای لجوجی که سرابهای اینها رو کبر و غرور گرفته است، اینها حاضر نمی شدند حقانیت حق رو بپذیرند و به قیمت نابودی خودشون حاضر بودند دست از حق بردارن، حقانیت کسی رو نپذیرن. اینها طلب میکردن که خدایا اگر این پیغمبر تو راست میگوید و اگر این پیغمبر راست گوید، یا آقا اگر تو رسول خدا راست میگویی، فاسقط علینا کسفا من السماء، یه تکه از آسمان بر سر ما بیاد، ما به درک راست نشیم، ما از بین بریم، ما نابود بشیم، اونگاه حقانیت برا مسلم میشود حقانیت تو. این نوع نشانه ها را میخواستن که به قیمت حتی نابودی خودشون تمام بشد. اینها این نوع نشانه ها اگر بروز پیدا میکرد اینها رو میگفتن آیات قاهره، آیاتی که غالب میشه، قهر خدا در اون وجود دارد و غلبه الهی را نشان میدهد. یه نمونه از این آیات حالا در امم گذشته ارزی ندارم، یه گوشه از این نشانه ها رو در جریان وقعه قدیر ابوالقاسم عسکانی مورخ اهل سنت و دیگران می نویسن، او در شواهد تنزیل، دیگران در موارد خاص این ماجرا رو مطرح می کنن. قضیه قدیر به پایان رسید، اونها که باید بیان بیعت کنن بیعت کردن، کار تمام شد. اونگاه یک کسی عثمان فهرینامی است، یکی از بزرگان و شیوخ عرب است، در اوج اون تکبر و نخوت عربی با همون روحیات خاص کار تمام شد، اومد مقابل پیغمبر ایستاد، یا رسول الله اون چه گفتی تا الان پذیرفتیم آیا همین بسد نبود؟ آیا کار به اونجا کشید که خواستی داماد خودت رو به عنوان جانشین آیندت معرفی کنی؟ با نهایت وقاحت با رسول خدا سخن گفت. پیغمبر چی نمیگن؟ برن گوش میکنن، استماع کلامش میکنن. گفت اگر این مطلب از خودتوست، اگر این مطلب از خودتوست که نمیپذیریم، اگر این مطلب از خدا هم باشد نمیپذیریم، ولو کان هازا حق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء، اگر این مطلب حق و از ناحیه خدا داری میگی، یه سنگی بگو از آسمان بیاید بر سر ما بخورد و ما را نابود کند. راه افتاد فهری، قدمی حرکت کرد، مقداری از پیغمبر فاصله گرفت، چیزی نگذشت، عین همین مطلب واقع شد. من نقل تاریخ رو عرض می‌کنم خدمت عزیزان، مراجعه کنید. از آسمان سنگی به زیر آمد، بر سر این مرد خورد، بر زمین افتاد. این میشه آیات قاهره، یعنی نشانه های قهری که به تمنای خود انسانها عمل میشود. این دیگه اون شکل آیه اقتراحی رو نداره که خواسته مادی باشه، نه، این بحث اعتقادی است. اینها رو مرزهای اعتقادی و حق پوشی آمدن دارن صحبت میکنن، خداوند سبحان عمل میکنه و بر زمینشون میکوبه. در این آیه شریفه مورد بحث که خدمتتون گفتیم، الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه، عده‌ای توجیه میکنن که این آیه از آیات معجزه است، عده‌ای میگن این آیه از آیات قاهره است. یعنی اینها دارن اینو طلب میکنن که خداوند به جنگ اینها بیاید، خداوند با سپاهش و ملائکه الله بیاد با اینها مقابله کند و اینها را، اینها در انتظار چنین روزی هستند، چنین چیزی را میخواهند. یه گروه بنابراین مراد از آیه رو در اینجا آیات آیه معجزه دانستند، اما جمع دیگری رو آیه را آیه قاهره دانستند. از نوع این آیات این چنینی معنی. حالا که اینو گفتیم، یه مختصر دیگه هم در ادامه این آیه که آیه 210 بود عرض کنم. و به دنبال اون فرمود و الی الله ترجع الامور، قضی الامر، کار تمام می شود به دست خدا. الی الله ترجع الامور، خود اینها نشانه اینه که به هر حال کار گفتگو سخن از قیامت است. و الی الله ترجع الامور، و کارها رجوع و پایان اون به سوی خداست. ما اینو میبینیم در دنیا که به هر حال میگیم آقا این کی بود تصمیم این کار رو بگیرد؟ میگه داد پدرم این رأی رو بدهد. این آب در این سازمان، در این مؤسسه کی بود تصمیم میگه؟ آقا شهردار محترم این شهر، کار به دست شهردار است. الیه ترجع الامر، کار به شهردار باز میگرده. آقا در این استان جناب استاندار محترم، والی محترم این استان، در کل مملکت ریاست محترم جمهور، قوه مقننه کی، فلانی. احساس میکنیم کارها به دست اینهاست. یعنی کارها رجوعش در دنیا، حالا از کم تا زیاد، کار این ملک مختصر دست منه، این قلم دست ماست، کار این منزل کوچک تدبیرش دست این پدره، این پدر تدبیر این خانه میکنند، این خانواده بزرگتر این شهر رو شهردار اداره میکند. و همونطور که عرض کردم مراتب، به زمانی میگفتند از چپ خدا تا پادشاه، میگفتند چپ خدا درجه هفتم پادشاه است. درست هم از جهت تقسیمات اداری و سازمانی هم الان هم همینه، یعنی الان هم از ریاست جمهور که بگیرید بیاد پایین، وزیر محترم کشور و استاندار محترم و بعد بیاد برسد به شهردار و برسد به فرد، برسد به استاندار و فرماندار و بخشدار و بیاد به دهدار برسد، میشه همون که خدا و قضایا سلسله مراتب همین میشه. به هر حال در هر بخشی کار به دست یکی از این آیان و محترم است. این نظام دنیاست، این ملک مختصر، این کار با اینجا، این اداره به این اداره، مدیر کل محترم و کمترش به این مقام محدودترش، و این نظام دنیاست عزیزان. این نظام متلاشی میشه، چون این نظام نظام ظاهری است، پشت این خبرها نیست. این نظام نظام خیالی است که ما ساختیم. این قدرت‌ها برداشته میشه، این اختیارها برداشته میشه. فقط یه نداست، یه نظام، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، فقط یه حاکمیت و امر است. یعنی دیگه کار به پدر خانواده و شهردار و استاندار، مثال عرض کردم اینا رو، کار به هیچ کی نیست، کار الیه یا الالله ترجع الامور، نهایت نظم عالم بازگشتش به خداست. یعنی تمام اسباب و تمام اختیارات سلبه و نهایتاً به یه مقام کار. این میشه انا لله و انا الیه راجعون، یه معنای آیه شریفه اینه. بحث استرجاع یه معنای آیه شریفه این است. تمام این، خب نه اینکه در دنیا الان هم الالله ترجع الامور نباشد، ما چشم دیدنشو نداریم، ما متاسفانه دست میبینیم آستین رو درست توجه نداریم، ما متاسفانه درست نمیبینیم. و الا اگر در همینجا هم چشم واقع بین باشد، همینجا هم کار دست خداست، همینجا هم تدبیر امور دست خداست، همینجا هم تأمین زندگی انسانها به دست خداوند سبحان است. خب منتها حجابهای مادی دنیا موجب میشه که ما درست این ید الله رو نبینیم و خداوند یه مختصر اختیاراتی در امور به انسانها تبعیض کرده است، قرار داده است که اینها امور دنیا رو میچرخانند. و الی الله ترجع الامور. خب دیگه حالا چون برگشتیم دیگه به این سادگی با دست بر نمیداریم. ادامه آیه رو باز با هم همینطور بریم تا بحث امشب. سل بنی اسرائیل کما آتیناهم من آیت بینه. پیغمبر بپرس از بنی اسرائیل که ما چه آیات زیادی به اینا عطا کردیم به این جماعت. اینو در همین سوره شریفه یه بار دیگر عرض کردیم که سوال از جهت ادبی سه حالت دارد. فعل سأل یسألو، اولا خود این سل یعنی سوال کن، سل نبوده، این وسأل یا اسأل همزه داره، منتها اینه چه خصوصیتیش در کلام عرب که زبان عربی همزه رو نمیپذیره، یعنی همزه رو اعراب دوست دارن نگه. بابون فی تخفیف الهمزه، شرنظام دارن، ایگران دارن، کتب ادبی دارن، دوست دارن کلمه همزه رو نگن اصلا. شاید حتی این جمله رو هم لولا، اگر نبود این که در کلام خدا همزه وجود دارد، لما همزه هیچگاه همزه نمی گفتن. میگه بعضی زربان نسبت دادن. خود گفتن همزه حالا علتش چیه؟ شاید ظاهرا در مخارج حروف از مشکل ترین مخارج حروف، اگر کسی بخواد حق حرف را ادا کند چیست؟ همزه است. وقتی میخوان مخرج حرف همزه رو بگن میگن کجا؟ میگن من اقصل حلق، از دورترین نقاط حلق و درون. وقتی میخوای بگی درست همزه را ادا کنی، وقتی میخوای در قرائت نماز قدما خداوند رحمتشون کند حالی داشتن، شوری داشتن، میگفتن وقتی که خواستی بدانی اهدن از صراط المستقیم رو درست گفتی، دست سر دلت بگذار، بگو وقتی گفتی این همزه رو از اون اقصل خلق ادا کردی، دیدی اگه سر دلت تکان میخورد میلرزد، بدان مخرج همزه رو درست ادا کردی. و این کار هر کی نیست که دستش سر دلش بگذارد به همزه ادا کند. از تلفظ به همزه اجتناب میکردن. حتی سعله فعل فعل یفعلو، سعله یسعلو رو میگفتن یجوز و فیها جاید داشت بهش سال یسیلو. الله اکبر. این حتی ساله یسالو، ببخشید یسیلو نمیشه، ساله یسالو بگید، سعله یسعلو نگید. خود تلفظ به همزه این حالت بود. حالا اینجا می تنبوی داشت. سل بنی اسرائیل، سآل سه نوع احتمال داره. اگر به دنبال فعل سآل شما دیدید من اومده، من اینجا پوی بوی مال می آید، سآل یعنی خواسته، خواسته مالیست. اگر دیدید به دنبال سآل حرف جر عن می آید، عین نون، اینجا بدانید گم شده علم است، بوی علم و معرفت می آید. یسالونک عن الروح، یسالونک عن ذی القرنین، سوال میکنن، این مطلب میخوان. وقتی که به دنبال سوال عن میاد، اینجا مطلبه، اینجا بوی علم است، معرفت میریزه. حالا در همینجا میاد در ادامه بحث. اما اگر من اومد، اینو ما خودمون میگیم اللهم انی اسالک من فضلک، خدایا ما از تو صاحب من فضلی، من که اومدی خدای ما گدای تو هستیم، ما محتاج تو هستیم، نیاز داریم. من اگر اومد بوی مادیات میاد، عن اگر اومد معنویت میاد، علم میاد، معارف میاد. اگر هیچ کدامش نداد، هر دو احتمال وجود دارد. مثل اینجا به اصطلاح میگن متعدی به نفسه میشود، هر دو احتمال وجود دارد. سل بنی اسرائیل، نکه براست بنی اسرائیل چیز بخواه یا رسول الله. اینجا بحث اینی که از اینا هشدارشون بده، اینها رو به خودشون بیار، که ما چه آیات و نشانه هایی به اینها دادیم. اما متاسفانه و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، اون کسی که تبدیل می کند نعمت خدا را بعد از اون که برای او می آید، فإن الله شدید العقاب. خداوند اصل تقدم رحمتشه، اما وقتی که این شیوه عملی است، شدید العقاب است. زین للذین کفروا. باز هم یه جمله دیگه اینجا بگم بعد بریم ادامه بحث. خب این قضیه گفته شد، این مشکلات بنی اسرائیل و این آیات الهی، چه این آیاتی که عرض کردم، آیات تدوینی چه تکوینی، هر دو رو دارن فراوان. اون تورات و تورات حقیقی نور است، خداست، اسباب هدایت کامل است، اینها به این شیوه عمل می کنند. خب تورات دارن، این همه آیات دارند، اما تبدیل کردن نعمت خدا را به کفر، به تحریف. ریشه این کار باید مشخص باشه که دیگران این کار رو نکنن. باید زیر بنایی قضیه درست بشه. ببینید قدری مختصر توضیح میدم چون نفع اخلاقی داره. خب میاد مراجعه به طبیب میشه. حالا این طبیب محترمی که مریض آمده پیشش ممکنه دو حالت داشته باشه. البته الحمدلله عمده طبیبان ما، پزشکان ما، الحمدلله اون تعهد رو دارند انشاءالله، اون روحیه انسان دوستی و تعهد و تخصص رو با هم دارند انشاءالله. خب این مریضی که آمده الان ما دو کار براش میتونیم بکنیم، این جزع داره، فزع داره، ناله داره، حالا دردش، فزایاش، حالا راهیه که برای ما این زودتر راحتش کنیم، خوشحالش کنیم، تسکینی بهش بدیم، تسلی خاطرش بدیم و حالا دیگه بعد مشکلش رو جدی حل میکنه. ما چه کاریم دیگه برای من؟ درمانی براش میدیم، مسکنی براش میدیم، چیزی میدیم، برای این وضعیت موجود رو فعلا عوض میکنن. خب این یه راهه، اما این که درمان نیست عزیز من، این که نمیشه کار. اما اون طبیب متخصص حاضر متعهد میگه نه عزیز من الان برات نمیتونم کاری بکنم، خیلی عذرخواهم، اون تو کاری که میتونم بکنم آزمایشگاه بالاش مینویسم اورژانس، که این حالا آلبومین رو اگر نداد به ما مثلا بعد بده ابن داره، اما بعضی چیزای دیگر که الان میتونه سریع من این آزمایش ها رو میدم که سریع آزمایشگاه محترم شما برید آزمایشی بگیرید، برید سونوگرافی بکنید، برید عکسی بگیرید، چه بکنید نتایج رو که بیارید من بعد دست به دارو و درمان میبرم، الان از من کاری بر نمیاد. این درسته؟ چرا؟ چون بنا دارد کار رو ریشه‌ای حل کنه. کار باید از بنیاد درست بشه. درد رو ما باید از ریشه بشناسیم، اونگاه در پی درمان اون بیاییم. ما که مسکن نمیخوایم، مسکن چیزی رو درست نمی کند. ما علاج میخواهیم، درمان میخواهیم، باید کار ریشه‌ای درست بشه. حالا گاه قضیه اینطور است، یک کسی میاد به طبیب مراجعه میکنه، اون هم با این خرج گزاف میرد آزمایشگاه، چند هزار تومان به آزمایشگاه میدن، میرد طب تصویری، میرد سونوگرافی، چه میبینید آقا این آقا 20,000 تومان خرج کرد، تمام این جواب ها رو آورده از جلو طبیب محترم گذاشته، بعد آقا طبیب یه نسخه نوشت اند افتار کنه 100 تومان داد درمانش کرد. هیچ ایراد نداره، این درسته. 100 تومان داره، این 5 تا کپسول داد مشکلش رفع شد، اما 20,000 تومان خرج کرد که به 10 تا کپسول برسه. اما این درست، این عقلایی است، این شیوه حکیمان است. این قرآن بدین شیوه انسانها رو درمان میکنه. وقتی که مشکل درد جامعه مطرح میشه و گرفتاری ها، خداوند سبحان از این باب وارد میشه، ریشه ها مطرح میشه، ولو طول بکشد، ولو زمان، ولو آیه به آیه، جریان، داستان، حکایت، تاریخ، نقل، کلام، همه چی، تمام اینها گفته بشه تا ریشه کار مشخص باشد، تا انسان ها درد رو بدانند. همه بنی اسرائیلند، همه ممکنه قارون بشن، همه ممکنه هامان بشن، همه ممکنه موسی باشن یا فرعون باشن، باید ریشه های کار مشخص باشد. قضیه چیز زین للذین کفروا الحیات الدنیا، میدانید ریشه کار چه بود که بنی اسرائیل کارشون به اینجا کشید که تبدیل کردند آیات الهی را به کفر؟ ریشه این بود که زینه، تزیین شد براشون حیات دنیا، زینت، تزیین، آراستگیست، آرایش دادن است. خب این برحال میبینیم ما این استعمال داریم، یه مدتی هم فرنگستان زبان اصرار به این قضیه داشت که توصیه کنید به این واحد صنفی محترم این آیانی که به اسلام صابن آرایش، آرایشگاه مردانه، به اینها توصیه کنید ننویسن. اینو تاکید میکردن فرنگستان زبان فارسی، به اینها بگید بنویسن پیرایشگاه نه آرایشگاه. اینها کارشون پیرایش نه آرایش. اینها که تزیین نمیکنن، اینها کم میکنن، اینها سری کوتاه میکنن، زلفی کوتاه میکنن، محاسنی کم و زیاد میکنن، به هر حال سبیلی بالایی با جهات، اینها کارشون اینه، اینها پیرایش میکنن، میزداید تزیین نمی کنند اینا. خب اگر بحث خانوم ها و بانوان محترم باشه چرا؟ چون اونها دو کار دارن، اول پیرایش دارن، بعد اونگاه به افسودنی ها میرسن، صحبت آرایش میشه. اون بس تزیین آراستن است. آراستن دو گونه است، گاه آرایش آرایش ذاتی است، گاه آرایش آرایش عرضی است. یعنی گاه یه آراستگی در ذات یه شی وجود داره. دشمن طاووس باشد فر او، دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر او که کشته فر او. این حیوان خودش آراسته است. وقتی بال باز می کند، وقتی می گشاید، کار به اونجا می کشد که شاهد آنجا و که رود عزت و حرمت بیند. گر برانند به قهرش پدر و مادر خیش، هر طاووس در اوراق مصاحف دیدم. گفتم این منزلت از قدر تو می بینم بیش، گفت خاموش، که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش بیش. گاهی آراستگی ذاتی است. چی میشه کرد؟ اون آرایش از اینو نمیگن تزیین. این خود زینت، نه تزیین. زینت اون آرایش ذاتی است. اما تزیین زینه یا زین و تزیین، این میشه آرایش کاذبانه، آرایش عرضی. اونی که نیست اما اینطور جلوش میدن که این عجوزه عروس هزار داماد است، عروس هزار دامادش میکنن این عجوزه رو، این میشه تزیین. فرمود زین للذین کفروا حیات و دنیا. ریشه کار اینجاست، برای اون کسانی که دست بر میدارن از آیات الهی، دنیا تزیین شده است، زندگی دنیا تزیین شده است. یعنی اینها از اون حدی که باید دنیا را در نظرشون باشد خیلی فراتر رفتن. اینها پول دنیا، جاه دنیا، عنوان دنیا، عرض کردم در اون بحث، تمام اینها توهم است عزیزان، تمام اینها خیالات است. عرض کردیم آقا به فلان کس میگن آقا فلان کس، آقا ایکس رئیس، زید و رئیس، زید رئیس چیش این در وجود خارجیش وقتی رئیس بود یا نبود چیزی عوض شد؟ هیچی عوض نمیشه، یه اعتبار فقط. وقتی روی میز نشست بهش میگن رئیس، از فردا هم که روی میز اجازش ندادن دیگه رئیس نیست. همین دنیا، ریاستش همینه، جاهش همینه، تمام موقعیتاش همینه. اما وقتی که کسی احساس میکند نه این میز همه چیزه، این میشه زین للذین کفروا حیات الدنیا. اگر این اومد قافیه باخته است، تمام از کار. فرمود ریشه انحطاط اینجاست، اینو باید درست کرد، چه انسان دنیا را در جایگاه خود بشناسد، مال دنیا را همان گونه که هست. این که دیدید از وجود مقدس رسول خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در خواسته ها و دعاها این دعا رو پیغمبر فرمودن، اللهم ارنی الاشیاء کماهی، کماهی است، کماهی، خدایا اشیاء را در دنیا و حقایق را همان گونه که واقعا هست به من نشان بده. یعنی من واقعا ماشین رو بدونم چیست، من بدونم همسر یعنی چی، چه جایگاهی دارد، فرزند، خانه، زندگی، مال، منال، جاه، علم، عنوان، القاب، عناوین، چی رو عوض میکنه اینها برای ما. حالا به ما بگن او فلان 6 تا لقب هم برای ما اضافه کنن یا نکنن، چی از شخصیت ما کم میشه یا اضافه میشه، چی میشه؟ خدایا به من نشان بده مفاهیم واقعی را در دنیا، خدا میداند به حق حق. مشکل ما عزیزان همینه که ما مفاهیم را به شکل حقیقی نمیشناسیم، لذا صرف استعدادمون مشخص نیست کجا میشه، چون ما نمیدانیم واقعا باید کنار شیر آب و عمر بگذره تموم بشه. نجس است، پاک است، پاک است، نجس است، آیا همین جایگاه عمر؟ یا حالا گذشتن در بعض از وادی ها و لذت ها و رسیدن به بعض از خواسته های جنسی، مثلا آیا واقعا یه هم مهمتی تا زمانی که توان جنسی و جسمی وجود دارد در این واری صرف شدن چی میشه؟ ثم مازا، بعدش چی؟ بعد چی میشه؟ اینجا مشکل کار ماست که ما حقایق را در جایگاه خودش و مفاهیم را در جایگاه خودش نشناختیم، لذا صرف استعدادمون هم برابر نیست. یعنی ما نمیدونیم کجا باید سرمایه گذاری بیشتر بکنیم، کجا باید سرمایه گذاری کمتر بکنه. بازگشت و بازتابش برای ما چیست؟ لذا تضییع میکنیم، تبذیر میکنیم، اسراف میکنیم و تمام این استعدادها، گاهی هم خسران داریم. ان الانسان لفی خسر، نعوذ بالله منها. فرمود ریشه کار اینجاست. اگر شناخت واقعی به حیات دنیا باشد. یعنی ما هر چیز دنیا را در جایگاه خودش هم نیازمندیم، هم ما نیاز به حقایق دنیا داریم و ابزار زندگی دنیا. من سعادت المرد سعت و دار، از خوشبختی های مرد آن است که میمه های او منظم باشد، میمه مسکنش درست باشد، میمه مرکبش درست باشد. هم این هست برحال، این ها در متون روایی هم هست. اما این ها کی میشه دنیا؟ کی میشه عقبا؟ اون حکایت زیبای نهج البلاغه رو خدمت اون دوتا برادر رو، علاء ابن حارثی رو، اون برادر دیگر شد عاصم رو، اینا رو خوندم خدمت عزیزان. خب وقتی هم که وارد خانه این برادر شدن، دیدن ماشاءالله خانه نیست، باغیست، اصلا کوشکیست، چیست این؟ او برادر این برادر، حالا آقا امیرالمومنین وسط این دوتا برادر گیر کرده، باید دنیا رو برای اینها تبیین کنند. بابا اونی که تو رفتی نیست، اون نیست، اینم که تو عمل کردی نیست. دو تا اینو امیرالمومنین کنار هم میگذاره، دو برادر رو درسشون میده. به یکی میگد یا عدی نفسک، ای دشمن نفست، با اون کسی گرفته به کوه، به این دیگری باز خطاب دیگری میکنند. اینی که ما بشناسیم عزیزان جا، یعنی واقعا ما بدونیم چقدر باید محبت بریزیم به پای فرزند، از دنیا هست. ما چقدر باید بها بدیم به والدینمون، تا کجا؟ اینا بحثه. ما چقدر باید برای تحصیل، ما چقدر برای این طبی که الان میبینیم در جامعه ما پیش آمده است، هر سال بعد از این که آمار کنکور اعلام میشه، حالا گاهی گفته میشه گاهی گفته نمیشه آمار خودکشی ها مشخصه چی؟ الله اکبر، چی شده جایگاه حال به دانشگاه رفتن؟ تحصیل هم که نمیشه گفت، چون خیلی دانشگاه رفتن ما تحصیل نیست، یا اگر بگیم تحصیل، تحصیل علم شاید کمی باشه، باید با احتیاط گفت. به هر حال ما برای کسب مدرک آمدیم، نه برای درک مطلب آمدیم. اون قضایا زمانی بچه ها میخوانده، گاه ممکن این قضایا باشه. خب اما این جایگاه تحصیل برای ما مشخصه؟ چقدر باید بها به تحصیل داد؟ چقدر؟ که تمام هم و فکر یک جوان ما بشه که به دانشگاه بروم یا نروم، این دیگه تمام سعادت آینده در دانشگاه رفتن است. خدا سنت بشری بر این چیست اصلا؟ این چیست؟ خدا میداند. اینها خیلی مسئله است. من میگم همطور به مزاح رد میشم که خدمت عزیزان تنوعی باشد، اینها همش جایگاه ایستادن و تأمل است، تأمل و خیلی چیزهای دیگه. ما چقدر باید به همسرمون بها بدیم در زندگی؟ چقدر یه مرد باید صرف کند درون خانه؟ آیا تمام این خواستهایی که میگن عزیزان و سروران محترم و خانوم ها مثلا به جاست؟ یا نه، اونها چقدر توقع میتوانند از همسرانشون داشته باشن؟ چقدر باید شرایط رو لحاظ کنن؟ بهانه نکنن، با هم بازی نکنن، سر هم کلاه نگذارن؟ واقعا چگونه منصفانه اینها باید با هم برخورد کنن؟ اصلا زندگی جز اینه؟ ما مفاهیم زندگی را اگر بشناسیم، کار شناختی اگر داشته باشیم سعادتمندیم. وقتی که نمیشناسیم، زین للذین کفروا حیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا، میگن او این یه امضا میکرده چی میشد دیگه، اگر حالا چی فهمید چی میشد، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خسیر شد، صد تا مثل تو من تا به حال عمل کردم، از این امضا زیر میز میکردیم، کسی به کسی هم نبود، شروع میکنن به مسخره کردن الذین آمنوا، اینم نتیجه شد دیگه. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. حیفم میاد باز این جمله رو نگم دیگه، حالا ما رو عزیزان برگرداندن به بحث های گذشته. والله یرزق، این که عرض میکنیم گاهی خدمتتون که آیات قرآن اینطوره، اگر کسی تعمق در آیات کند و خدا عنایت کند، هر آیه که برگرده باز میبینه هنوز نگفته خیلیه. والله من یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا روزی میدهد هر اون کسی را. بحث این بود که بابا دنیا تزیین شده، بحث این بود که عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، ای شکم خیره بنامی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا. بحث این بود. بابا جوش چی رو میزنید؟ والله یرزق من یشاء به غیر حساب. دو نکته دارد، خدا روزی میده در که را بخواد به غیر حساب. کجا؟ هم اینجا هم اونجا، هم دنیا هم آخرت. ما خیال میکردیم آقا فلان کس آقا دکترای اقتصاد است، یک اصلا خودش یک صاحب مکتب صاحب فکره، این آقا دکتریه نیست اصلا، خودش تا فکر و اندیشه خوب دقیق، مغزش هم خوب کار میکند، اصلا اکونومی دست بیست. وقتی که نگاه میکنیم به پیچ و خمهای زندگی میبینیم یه کاسب عامی، بهش تحصیل کلاسیک هم ندارد، این معادلات عام نمیداند، آدم اسمی چی اصلا این حرفا نمیداند چیست این مسائل، یه کاسب بازاری با یه سواد عمه جوز خیلی موفق‌تر از این آقای اقتصاددان داره میچرخانه کار را، خیلی موفق‌تره. ما خیال میکردیم اینایی که خیلی زرنگند آقا اینا میزنن میبندن میگیرن، یه مرتبه صدا شنیدیم آقا صدای تقی اومد، گفتن آقا تمام شد کارش. اما اونایی که خیال میکردیم آقا این آقا میتونه اصلا زندگیش اداره کند، دیدیم آقا به یونان این مثل مشهور باشد که رب و نوع روزی کور باشد، دهد بر ده خدا نعمت به آنجور چه صد آن را دهد بر آدم کور. گاه دیدیم اینطوری شده است، گاهی دارد در حکمت حکماست الجاهل و مرزوق. خیلی هایی که مردم جاهلشون میدونن تو جامعه رزقشون فراوانه، العالم و محروم، خیلی کسایی که دنبال علمن محرومن، اینا روزی ندارن، روزیشون کمه. این طور نیست که ما خیال کنیم 100% معادلات ما جواب میده، والله یرزق من یشاء بغیر، این از بی‌حسابی است، نه اینکه بی حساب باشه، یعنی به اون معنای حسابهایی که ما میکنیم نیست، حساب خداست. خیلی ها در دنیا روزی میبرند، اینا که خیال میکردیم آقا دنیا زینه تزیین شده بود براشون، اما دیگرانی که براشون تزیین نشده بود میبینید از در و دیوار براشون میاد. حساب دست دیگری است، نه حساب‌های ما. ما خیال می‌کردیم اگر جوش دنیا رو بزنیم، ما خیال می‌کردیم اگر سشیفته کار کنیم، ما خیال می‌کردیم اگر بزنیم بگیریم ببندیم این نه نشد، این حساب‌های ما همش خراب در اومد. کوشش کردیم 10 سال 20 سال، بعد دیدیم آقا به یک ماه تمام سرمایه 20 ساله رفت. با یک عدم حسابگری در ذهن خودمون معادلاتمون همه خراب در اومد. یا آقایی هم که احساس میکرد چطور اما دید یه دری به دیوار خورد، اصلا اوضاعش عوض شد. کم دیدید از این ماجراها در عمر؟ کم دیده نشده عزیزان این ماجرا. الله یرزق من یشاء، در دنیا هم اینطور از خیلی به حسابهای خودتون متکی نباشید، به غیر حساب خداوند سبحان بدون حساب، در عالم آخرت هم چنین است. الله یرزق من یشاء، خیلی ها رو تصورش نمی کنید خدا به غیر حساب به اینها روزی میدهد، به غیر حساب. اصلا معادلات ما به کار نمی آید. یه جمله ایست اینو بعضی ها بد استفاده کردن ازش، اکثر و اهل الجنت بلها یا البول، بیشتر اهل بهشت بل هند. بعد اصخا هم برحال گفتن آقا یعنی اهل جنت همه، چطور میشه اهل بهشت اکثرشون بل رو معنا کردن بینا که یکی ممکنه باست هیچ بد معنا کردن نیست، نه، اینها بل هم در دیدگاه جامعه، یعنی مردم میگفتن اه اینا که زرنگ نیستن، اینا که چقدر ساده اند. همونایی که مردم خیال میکردن ساده اند، یه آمار زیادی از بهش رو همینا تشکیل میدن که دیگران خودشون رو از اینا خیلی زرنگتر میدنستن در دنیا. اما اینها والله یرزق من یشاء به غیر حساب. بعد هم آیه بعدی بود که محضر و بارک عزیزان مطرح کردیم، کان الناس امتن واحده، مردم یه جماعتی بودند که اینها وحدتهایی داشتند اما استیلا و برتری جویی کار رو به اختلاف کشید. بعث الله النبیین، خداوند انبیا رو مبعوث کرد، کتاب داد، حکم داد تا بین جامعه قضاوت کنند. فی مختلف و فی، این اختلافهای مادی رو، باز هنوز بحث مادی سا، اختلافهای مادی رو از این زاویه ما داریم سیر اجتماعی رو ما مباحث بعض جامعه شناختی بحث نیست اینجا. اون سیر اختلافات مادی که ایجاد شد به لحاظ این استیلاها، انبیا اومدن منذرین مبشرین با قوانین خودشون بردارن، اما باز مردم سودجو از دین هم سوء استفاده کردن. و مختلف فیه الا الذین اوتو، اینهایی که اومده بودن دنبال دین باز از نام دین هم اومدن ایجاد اختلاف کردن. یه اختلاف قبل از دیانت و نبوت اختلاف مادی بود و مادی، یه اختلاف بعد از اومدن انبیا که اختلاف در دین بود، سوء برداشت بهره برداری از دین و سوء فهم با دین خدا که شرح ماجراش گفتیم در بحث قبل، یه مقداری یه جمله آخر آیه شریف موند، الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیان بینهم، همه مبتلا نشدند، فهد الله الذين آمنوا، اونها که با ایمان و استواری در وادی دین قدم بردارن مطمئن باشن خداوند هدایتشون میکنه، لمختلف فیه من الحق، اینها در ظرف اختلاف مشکلی ندارن، والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، خداوند اون کسانی که بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکنه، که همیشه گفتیم دلخواهی خدا مشکلش اینه که دلخواهی ما نیست، ما از اینجا میترسیم که هر کی رو خدا میخواد هدایت میکنه پس ما رو میخواهد یا نمیخواهد، نه، دلخواستن خدا مثل دل بخواه بودن ما نیست، مشیت الهی مبتنی بر حکمت خداست، مبتنی بر عدالت خداست، مبتنی بر علم خداست، خداوند به مقتضای علمش و حکمت و این خصوصیات خیش است که انسانها را که مستوجب هدایتند هدایت می کنند، به اونها که مستوجب نیستند به خود با می گذارند. اما حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا، خب آیه شریفه رو خوندیم اما به تفسیرش محضر مبارک عزیزان نرسیدیم، انشاءالله باشد این آیه مبارکه رو در بحث آینده خدمتون بازگو می کنیم. صلوات الله علیه. ولو این ایام در خدمت دوستان گرامی هستیم و این شبها مباحث فاطمیه رو داریم، اما خب شب شنبه هم شب شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. من یه جمله عرض میکنم که باید صبح در گفتگویی که با بعض از دوستان داشتیم عرض میکردم که بعد از این که آیه تطهیر نازل شد، انما یرید الله لیطهرکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اینو نوشتن حتی فخر رازی و دیگران نوشتن که 9 ماه بعد از نزول آیه، 9 ماه پیغمبر در هر نوبتی که برای نماز میرفت میومد در به خانه امیرالمومنین، دست ها میگذاشت بر چارچوبه در و میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه الذین اذهب الله عنكم الرجس، سلام بر شما خانواده که خدا اراده کرده است رجس را ببرد. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر تفسیر عملی آیه رو به امت نشان میداد. بعد عرض کردم 9 ماه، 5 نوبت هر روز 5 نوبت نماز میشه 150 مرتبه در ماه، 9000 در 150 کنید 1350 مرتبه پیغمبر فرمودن این چهارچوب خانه، خانه اهل البیتی است که خدا اراده کرده است که رجس در اینها نیست. 1350 مرتبه دست رحمت للعالمین رو این چوبه در قرار گرفت و سلام به اهل این خانه کرد. من نمیدونم، خدا میدونه چه باید گفت، این مصیبت رو کجا باید برد، این غم رو کی میفهمه، عمق این ماجرا رو کی درک میکند که چطور میشه این خانه‌ای که 1350 مرتبه دست رحمت للعالمین بر این خورده است، آتش از کنار این خانه زبانه بکشد. صفحه 30 الامامه و سیاسه، ابن قتیبه دینوری، عالم اهل سنت، مفسر، مورخ، در قرن دوم می نویسد امر بالحطب، دستور داد هیزم آوردن پشت، می خواهی چیکار کنی؟ گفت والله لأحرقن الدار و من فیها، گفت به خدا می خواهم آتش بزنم این درد را تا برون آید اون که من می خواهم. یواش گفتن ان فیها فاطمه، گفتن تو این خونه فاطمه است که رسول خدا این گونه عمل کرد. گفت و ان، اگرم فاطمه باشد فرقی نمی کند. کسی می فهمد این ماجرا چیست که تا چشمش باز می کند می بیند همسر بر روی زمین قرار دارد، ریسمان به گردن به سوی مسجد صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.